أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه این شروط چهارگانه خیار تأخیر باید در تحریر صورت مسئله بیان می شد، ولی مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله بعد طرح اصل مسئله این امور چهارگانه را به عنوان چهار شرط جداگانه ذکر کردند. گرچه بعضی از فقها همونطوری که در مسالک و امثال مسالک برآمد سه شرط ذکر کردن. یکی از این شرایط چهارگانه این است که این مبی عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه. این را مفروعات گرفتن برای اینکه سخن از قبض و اقباض و امثال ذلک مطرح است، معلوم شود که مبی عین خارجی است. صورت مسئله این بود که اگر چون که عین خارجی را بایع بفروشد با یه ثمن معینی، ولی نه مبیع را تسلیم مشتری بکنند، نه ثمن را از مشتری دریافت بکنند، شرط تأخیرم نکرده باشند، تا سه روز این بیع از دو طرف لازم است. بعد از سه روز این بیع از طرف فروشنده خیاری است، گرچه از طرف مشتری لازم است. این من خیار تأخیر. حالا خیار تأخیر فور است یا نه؟ خیار تأخیر مسقطاتش چیست؟ اینو جز فروعات مسئله خیار تأخیر است. اصل حدوث خیار تأخیر بعد از گذشت سه روز است با این شرایط چهارگانه. درباره شرط اول که مبیع قبض نشود، غالب فقها رضوان الله علیه موافقند. مرحوم صاحب ریاض موافق نبود، به صاحب جواهر هم موافق صاحب ریاض بود و این شرط معتبر نداشت. چرا این شرط معتبر نبود؟ چهار پنج نکته درباره این شرط هست. اونها صاحب جواهر این شرط معتبر میدونه، احتمالاً بر اجماع. اون امور چهارگانه عبارت از این است که خیار تأخیر منشأش نصوص نه بنای عقلا. به روایات مطلق است، خواه مبی رو قبض داده باشد خواه نداده باشد. همین که ثمن رو نگرفت تا سه روز این معامله لازم است، روز چهارم بایع خیار دارد، ثمن رو مثمن رو خواه داده باشد خواه نداده باشد. لاطلاق الناس. و اگر بله، و اگر چون که روایت علی ابن تغلقین مقید است، این قید در کلام سائل هست. چون این قید در کلام سائل است، توان اون را ندارد که اطلاق روایت اول را تقیید کند. قیدی که در کلام سائل هست قدر متیقن جواب را به خودش اختصاص میدهد، گرچه ظهور در تقیید ندارد چون کلام معصوم نیست، ولی اطلاق هم ندارد. اگر غیب در کلام سائل بود، معناش این است که از این روایت نمی شود اطلاق گرفت، نه معناش این است که اگر ما یه روایت مطلقی داشتیم این می تواند رو تغییر بدنن. مثل این که میگن غیب وارد مارد غالب است، همین طور دیگه. اگر گفته شد من ربائکم اللاتی فی حجورکم، اگر این فی حضورکم چون قید غالبی است در اینجا ذکر شده، معناش این است که این جمله مطلق نیست، نه معناش آن است که این جمله مقید است که اگر یه روایت مطلقی داشتیم این توان تقیید اون مطلق را دارد. این نیست. این روایت علی بن یغتی نمیتواند روایت اول را مقید کند، برای که روایت اول مطلق است، روایت علی ابن یعقین قید در کلام سال است. این دو. مشکل سومی است که ظاهر بعضی از این نصوص قبض است، دارد که مشتری این کالا را پیش بایع می‌گذارد، ثم یدعه عنده. ظاهرش این است که گرفت تحویل داد دیگه، پس قبض کرده. بنابراین این هم نمیتواند مقید اون اطلاق باشد، چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، برابر اطلاق روایت اولا خیار تأخیر است. نکته چهارم آن است که خب اگر این هست، ظاهر این که یدعه عنده یعنی گرفت و تحویلش داد، دست روش گذاشت و تحویل فروشنده داد، گفت این پیش شما باشه. پس چرا اصحاب گفتن به این که قبض نشه؟ قبض شرطش عدم قبض است. نکته چهارم این است به این که شاید نظر اصحاب در تفسیر قبض هم نقل و انتقال خارجی باشد، صرف وضع الید قبض نباشد، و این رو در احکام قبض باید مشخص کرد. مطلب پنجمی که حرم صاحب جواهر داشت این است که والامر سهل لقیام الاجماع. مطلب اجماعی است که عدم قبض مبی شرط است. و لولا اجماع ما هم حرف صاحب ریاض می‌زدیم و حرفای اصحاب نمی‌پذیرفتیم. این اساره پنج وجه بود که در بحث روز اسبر گذشت و دیروز فرصت نقد این امور پنجگانه پیدا نشد. دیروز در باره اصل مسئله بحث شد که بعضی موافق با خیال تأخیر نیستند و فتوا به عدم خیال تأخیر دارند. خب حالا این وجوه پنجگانهی که تو فرمان شاهد برهم صاحب جواهر هست، فرمان شاهد صاحب ریاض رو باز کرده، رای حل چیه؟ وجه پنجم که اجماع باشد مستحضری که انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است، یک. و نصوص فراوانی هم که در باب هست این اجماع را محتمل المدرک میکند، دو. بر فرض اجماع باشد محتمل المدرک است. پس اجماع جواب روشن است. اما اون نکته چهارم که القبض ما هو به ایران، بله ما قبول داریم که تحقیق نهایش به مسئله قبض است، که آیا قبض نقد باز خارجی است یا صرف وضعیت قبض. عمده اون دو وجه اول تا سوم فرمودید به این که بعض از روایات مطلق است، ما قبول داریم که بعض از روایات مطلق است، قبول داریم. فرمودید به این که این قید در کلام سائل هست، ما این رو هم قبول بکنیم، میگوییم در کلام سائل هم هست، اما عمده تکرار امام است، امام این قید رو تکرار کرده، چون امام این قید رو تکرار کرده با در محور جمله امام بحث کرد. همون مطلبی را که سائل ذکر کرد، همون مطلب اگر چون که دخیل نبود حضرت جواب رو مطلق ذکر میکرد، حالا شما بفهمید قدر متیقنش آن است، ولی چون خود امام اون جمله را ذکر کرد به صورت شرط، معلوم شد کاملا دخیل است. اگر دخیل است توان تقیید اصلاح روایت اولا را دارد. پس چرا برخی ها فتوا دادن به اینکه قبض شرط نیست؟ این دو سه تا احتمال دارد که مرحوم شیخ ذکر کند و بعد چند اشکال میکنند. الان ما باید روایت مطلق رو دوباره بخوانیم، یک. اون روایت مقید دوباره بخوانیم، دو. و سر اینکه این روایت چطور نمیتواند اون اطلاق را مقید کند ارزیابی کنیم، سه. اشکالات مرحوم شیخ رو بررسی کنیم، چهار. نقدی که بر اشکالات مرحوم شیخ وارد است بیان کنیم، پنج. به خواست خدا. اما اون روایت اولا عبارت از این است که صحیح زرار است که روایت اول باب نه از باب خیار است، مرحوم صدوق به اسناد یعنی جمیل ان زرارن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که به عرض حضرت رسوند الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه. قال علیه السلام ان جاء فیما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. اون روایتی که از این روشنتر و شفافتر است، حتی یدعه هم ندارد، روایت دوم این باب است که از او به موثقه یاد شده. اون روایت این است که حضرت فرمود من اشترا شیئا فجاء بثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. اگر مشتری کالایی را خرید، پس سه روز ثمن را تحویل داد که این معامله لازم است، از دو طرف لازم است. اگر تا سه روز ثمن را تحویل نداد فلا بیع لهو، یعنی لا خیار لهو یعنی برای فروشنده خیار هست. خب این روایت مطلقه، چون اصل دعوا این بود که یک کسی یک کالای رو خریده و رفته و تا 3 روز پول رو نیاورده، بعد از 3 روز که مراجعه کرده فروشنده گفته که من شما دیر کردی، من به دیگری فروختم. این خریدار خندید و گفت رها نمی کنم، باید بری به محکمه، چرا مال من رو فروختی؟ رفتن به محکمه، قاضی محکمه گفته که من به فتوای صاحب تو یعنی امام صادق سلام الله علیه داوری کنم یا فتوای دیگری. این مشتری که به محکمه شکایت کرده گفت به فتوای صاحب من، به امام زمان من، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. اینم گفته فتوای امام صادق سلام الله علیه اینه که من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین 3 ایام، این معامله لازم است از اون طرف، وگرنه بایع خیار دارد نه مشتری. فلا بیع للمشتری بلکه البیع للبایع، یعنی زمام بیع و اختیار بیع به دست بایع است. در اینجا محکمه حکمش کرده، طرفین راضی شدن، برگشتن، معلوم شد که حق با فروشنده بود و خیار داشت و فروخ. خب پس این روایت مطلق است و میگوید چه مبیع رو قبض کرده باشد چه مبیع رو قبض نکرده باشد، برای فروشنده خیار تأخیر هست. روایت سوم مقید این نیست. چرا؟ برای که قید در کلام سائر است که ایرو صاحب جواهر یا امثال صاحب جواهر میگفتن. روایت سوم این است که مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج عن علی ابن یقین عن نو سهل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه، یعنی یبیع المبیع، کالا رو میفروشد، ولا یغبزه صاحبه، این کالا را به خریدار نمیده، ولا یغبز الثمن، ثمن این کالا را هم دریافت نمی کند. حکمش چیست؟ خب این عدم قبض مبی و عدم قبض ثمن این در کلام سائل هست نه کلام مجی. قبض متعقل این است که جواب اطلاق ندارد، نه جواب مقید است و اطلاق روایت دوم تغییر می کند. حضرت فرمود فإن الأجل بینهما 3 ایام، تا 3 روز مهلت هست و بعد از 3 روز مثلا فروشنده خیار داره. پس بنابراین روایت سوم نمیتواند مقید اطلاق روایت دوم باشه. اشکالی که توجیهی که مرحوم شیخ دارن میفرمان به این که شما چرا این جمله اخیر رو ندیدید؟ این جمله اخیر است که فعل قبض بیعه، یعنی چرا ندیدید؟ شاید در نسخه شما این نبود. بهترین توجیه برای فرمایش صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض این است که شاید این جمله در نسخه‌ای که این روایت از اون نسخه گرفته شده این جمله در اونجا نبود، لذایشون فرمودن به این که مطلق است. اگر باشد، چون درست است که اصلش رو سائل مطرح کرده، ولی تکرار مفروض سائل چون در کلام امام سلام الله علیه است مفهوم داره دیگه. حضرت اون فین قبض بیعه. خب پس احتمال این که منشأ این که صاحب ریاض و امثال ریاض قبض رو شرط نکردن این است که این نسخه داره که این جمله در نسخهشون نبود، یا نه بود ولی اونها بیع قرائت کردن فین قبض بیعه. خب اگر بایه یعنی بایه قبض کرده باشد ثمن را، عدم قبض مثمن مطرح نیست، شرط قبض ثمن است. اگر بخواهد بفرمایید که این بایه است نه بی، اونگاه در شرط دوم ما با اشکال روبرو میشیم که شرط دوم نه که ثمن هم نگرفته باشد. حالا آمدید شما شرط اول با این وضع بی رو بیه کردی، شرط دوم چه کار میکنی؟ قبل از اینکه به محضور شرط دوم برسیم، اینجا مرحوم شیخ فرمود به اینکه احتمال اولی است که این جمله در نسخه اینها آیون نباشه. احتمال دوم این است که اینها بیر بیع خونده باشن، این جمله این کلمه بیع باشد، یعنی فی این غبز بیعه، بیع یعنی بایع. اگر بایع قبض کرده است یعنی سمن را قبض کرده است، پس قبض مسمن مطرح نیست، قبض سمن مطرح است. خب این باز با اینکه در جمله در شرط بعدی با مشکل جدی روبرو هستیم، حالا این رو مرحوم شیخ دارن جواب میدن. بفرمایید کلمه بیع که صفت مشبه هست با تشکیل است، گرچه تصنیه او استعمال شده در خیار مجلس، برای اینکه دارد البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، ولی مفردش استعمال نشده. چون مفرد این کلمه استعمال نشده است، ما نمیتوانیم مفرد را از همه این جمله تعبیر مشروک در بیاریم. این یک. و اگر شک داریم که این با تشدید است یا بی تشدید، اصل عدم تشدید است. نظیر همون کاری که شهید رضوان الله علیه در شرح لمعه در مسئله بکا که مبطل صلات است، گریه مبطل صلات است، آیا گریه با صوت یا گریه بی صوت؟ بکا ممدود گریه با صوت است. بکا مقصور بدون الف ممدوده این گریه بی صوت است. ما نمیدونیم گریه با صوت مبتل است یا گریه مطلقا برو بی صوت هم باشد مبتل است. ما اگر بکا با مد بخوانیم روایت ممدود باشد، یعنی گریه با صوت مبتل است. اما اگر مد نداشته باشد، گریه مطلقا مبتل صلات است، چه با صوت چه بی صوت. حالا خشیه الهی و خشیه جهنم که نه تنها مبتل نیست بلکه مؤکد صحت صلات است. همون فرمایشی که مرحوم شهید در شهر لومه در مبتلات و قواطع صلات اصل عدم مد به کار برد، ما اینجا اصل عدم تشدید به کار بریم. ما نمیدونیم این بی است یا بیه، میم اصل عدم تشدید است. پس توجیهی که مرحوم شیخ نسبت به فرمایشتون آیون دارد اینه که این نسخه مثلا در اون نسخه این کلمه فین قبض بیعه مثلا یا بیعه نباشد. یک، بر فرض باشد این آیون بیعه بخوانند و احتمال اینکه این نسخه کلمه در روایت نباشد، این رو خیلی چون تقریبا ضعفش روشن بود بازو نکردند. جریان تشدید بودن را با اصل نادر بودن استعمال مفرد و یه به صورت مفرد یک و اصل عدم تشدید دو با این جواب دادن. لکن والذی ینبغی ان یقال که فقهای بعدی نسبت فرموشده برام شیخ هم داشتن عبارت از این است. اولا فقه اینطور نیست که با نسخ بدل ها و امثال زاله کسی به خودش اجازه فتوا بدهد. این آیون همونطوری که اصول میخونن، قواعد فقهی میخونن، فقه میخونن، رجال و درایر هم میخونن. حالا الان کتاب چاپ میشه، اون روزها که چاپ نمیشد، اینها مسئله روایت را سینه به سینه، یدن انیه به ید از اساتید تلقی میکردن. این که میگفتن ما از فلون استاد اجازه نقل روایت داریم، این نظیر عصر فعلی که تیمون و تبرک است نبود، واقعا سبقه علمی داشت، برای این که چاپ چه نبود. این روایت را وراغ ها صحاف ها تو بازار وراغ ها دستنویس داشتند و خرید خروش می شد. اون شاگردان اولیه امام علیهم السلام ضبط می کردن در حضور خود معصوم، برای شاگردانشون این روایات را تدریس می کردن. اون شاگردانشون در همه اون صفحه کنار صفحه این نسخهاشون می نوشتن بلغ قبالن، بلغ قراعتن، بلغ مبالغت مقابلتن، یعنی امروز که مثلا روز سه‌شنبه است ما به اینجا رسیدیم، به این صفحه رسیدیم، تا اینجا رسیدیم بلغه. که مثلا بعد می گفتن این کتاب سطح روایت دارد، اولش این است، وسطش آن است، آخرش این است، کلمه به کلمه پیش استاد خوندیم، اون از استادش تا محضر امام سلام علیه. بعد این کتاب را استاد به شاگرد اجازه نقل روایت میداد که شما این کتابی که دیر سطح روایت دارد، اولش این است، وسطش این است، آخرش این است،
که شما خوندید همین را می توانید برای دیگران نقل بکنید. این میشه اجازه روایی. اینطور نبود که بگن مصنف نسخه هست که فقه با این جلال و شکوه به بعدی ها رسید. الان دیگه حالا چاپ شده است و دیگه اجازه روایی معلوم ندارد در اینا. شما بگید این نسخه کم بود، اون نسخه بود، اینجور نیست. اونم یک نفر و دو نفر نگفتن. معروف بین اصحاب این است که عدم قبض مبی شده. خب اگر همه نسخه ها اینه، همه هم خوندن، با استادشون مقابله کردن، قرائت کردن، از استادشون نقل روایت گرفتن، شما بگید احتمال فقدان این جمله در نسخه زابریاز است؟ این حرف گفتنی نیست. رضا مرحوم شیخ خیلی رو این تکیه نکرده که این رو ابطال کنه، چون بیان غی این حرف این در نسخه فرانکسته بود. شما به همه فتاوا رو که اختلاف نظر هست به اختلاف نسخه حل کنید. این نسخه چاپیه مگر؟ خب پس بنابراین این رو گرچه مرحوم شیخ احتمال داد، ولی چون بیان غی بود روش تکیه نکرد، جواب نداد. میمونه مسئله عدم تشدید امثال داره. در جریان اصل عدم تشدید، اینکه شما فرمودید بیه به طور مفرد استعمال نشده، شما چند تا کتاب لغت رو دیدید؟ حد اکثر یه مجال بیان بهره دیدید و یک دو دیده. شما کجا استقصا کردید که بیه مفرد استعمال نشده؟ پاسخ بعدی، اوزان دو قسم. یه سلسله اوزان قیاسی سماوی، یه سلسله اوزان قیاسی. مثلا مصادر ثلاثی مجرد سماعی است. این فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، مصدر علم یعلمو چند تاست؟ ما نمیتونیم بتراشیم که، چون ثلاثی مجرد مصدرش سماعی است. باید ببینید این مصدر بکار رفت یا نه. اما و غیروزی سلاستن قیاسو مسترهو که قدست تقدیسو. همین که به سلاسی مزید رسیدید دیگه لازم نیست ببینید که استعمال شده یا نشده. که افعل یفعلو افعال در هر جای اینطوره، فعل یفعلو تفعیل در همه جای اینطوره. مصدر سلاسی مزید قیاسی است، چه بشنوید چه نشنوید. یعنی قاعده اینه، اینکه به سوا بر نمیگرده. که جریان اوزان صفت مشبهه در این بخش را میگن قیاسی سماعی نیست. که آره چرا نگن اونا بیه استعمال نکنن؟ مگر ما حتما باید گوش بدیم ببینم چی گفتن؟ نه، اونجا که باید گوش بدیم باید گوش بدیم. نظیر اوزان مصادر ثلاثی مجرد. اما اونجا که نظیر اوزان مصادر ثلاثی مزید است که ما لازم است گوش بدیم که چه بگن چه نگن. قاعده است دیگر. اگر بیه صفت مشبه هست بر وزن فعیل است، چه اونا بگن چه نگن. شما باید ثابت بکنید که سمایی است. چه حرفی است میزنید که بگید این که ما نشنیدیم؟ خب نشنیدید، نشنیدید. مگر همه چیز ما باید بشنویم؟ اون خود اونها گفتن که بعضی ها چیز شنیدنی است، بعضی چیز شنیدنی نیست، لازم است بشنوی. این هم مسئله عدم تشدید. و نقد دیگر، شما این عدم تشدید میخواید چیکار کنید؟ ما یه تشدیدتون روایت داریم بالاخره. شما با این چیکار میخواد بکنید؟ شما مشکل بیه رو حل کردید، بی کردید، مشکل قبضه رو چیکار بکنید؟ مگر شما قبضه بیعهو میخونید؟ ناچارید بگید قبض بیعهو. اینجا با تشدید دار بگید دیگه. یا اقبضه است یا قبضه. اقبضه که نقل نشده دیگه. اینجا قبضه با تشدید دیگه. شما این تشدید چیکار میخواد بکنید؟ اونجا اگر شما گفتید اصل عدم تشدید است، اینجا اینا میگن اصل عدم تشدیده. این روایت سوم به این صورت بود. عبدالرحمن ابن حجاج از علی ابن یقطین انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه، یعنی یبیع المبیع، ولا یقبضه صاحبه، این مبیع را به خریدار تحویل نمیده، ولا یقبض الثمن، ثمن را از خریدار تحویل نمیگیرد. حضرت فرمود فإن العجل بینهما ثلاثة ایام فإن قبض بیعه. اگر در ظرف این سه روز فروشنده این کالا را تحویل داد که خیار ندارد، و اگر تحویل نداد و الا فلا بیع بینهما به این خیار داره. خب شما آمدید در با اجرای اثارات عدم تشدید مشکل بیع را حل کردید، گفتی این بیع نیست و بیع است. خب اون میگوید که اصل عدم تشدید رو تو قبضه بکار میبری. پاسخ نشد. نه بیع یعنی مبیع دیگه. فان قبضه بایع بیعه، یعنی اگر بایع این رو داد که خیار ندارد، و الا فلا بیع بینه، بایع خیار دارد، برای اینکه تمام خطر متوجه بایع است نه مشتری. برای اینکه بایع که خرید چیزی نداد، خب نداد سمن در اختیار اوست، این هیچ ضرری متوجه بایع نیست، مشتری نیست، سمن رو که نداد، سمن رو که نداد، چیزی هم خسارت متوجه مشتری نیست، اما تمام خسارت متوجه بایع است. چرا؟ برای اینکه مسمن را فروخت و حق تصرف ندارد، نه از عین نه از منفعت. دو، کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، این مبیع اگر تلف بشه خسارتش بادی همین بایع فروشنده بیچاره است، مشتریش خسارتی ندارد. سه، سمن گیرش نیامده، نه از عین سمن نه از منفعت سمن میتونه استفاده بکنه، اما مشتری سمن رو به کسی نداده، الان داره با اون پول کار میکنه، مشتری آسیب نمیبینه، تمام خطرها متوجه بایع است. لذا تو همه اون روایات دارد که با مشتری بی نداره ولی بایع بی داره، یعنی بی به سود بایع است، در خیار رو داره. خب عدم قبض سمن هم یکی از شرایط چهارگانه است که بخواست خدا خواهد آمد دیگر. منتها این بزرگوارا که آمدن قبض بیعه و خوندن، باید در مشکل بعدی هم بالاخره راه حل پیدا کنن. یکی از شرایط چهارگانه عدم قبض سمن است که بخواست خدا خواهد آمد. اما اولین شرط عدم قبض مبیع است که آیا این شرط هست یا نه. معروف بین اصحاب این است که این شرط هست. مروب صاحب ریاض اظهار کردن که شرط نیست، صاحب جواهر رضوان الله علیهم با او موافقت کردن. الان عمده این است که آیا قبض مبنی شرط است یا نه. خب بنابراین شما اصلی عدم تشدید رو تو بیعه به کار بردید، بلاخره یه تشدید اینجا هست به نام قبض، این رو چه کار میکنی؟ قبض است، یعنی تو کتاب تشدید ننوشته، همین، اما باید درس خونده باید قبضه است دیگه، مگر پری روز قبضه خونده نشد. فعل قبضه، اگر چونچه فروشنده تقویز کرد کالا را به مشتری داد که خوفیار نیست در ظرف این سه روز، اگر داد، اگر در ظرف این سه روز بایه تقویز نکرد، اقباض نکرد، کالا را به مشتری نداد، بایع خیار دارد. این فلا بیع بینهما به قرینه فلا بیع له، یعنی البیع للبایع، اختیار به دست اوست، او خیار دارد. خب بنابراین اگر چنانچه شما آمدید اثارات عدم تشدید را در بیع به کار بردید، اصل عدم تشدید را رقیب در قبضه به کار میبرد. یکی از اشکالاتی که مرحوم خوی رضوان الله علیه دارد این است که میفرمان به این که به مشدد و مخفف متباینانن. حالا شما اصل عدم تشدید رو بکار بردید، این اصل عدم تشدید مخفف بودن رو ثابت میکنن؟ لازمه عقلی اوست، لازمه عرفی اوست، چیه؟ شما با اصل عدم تشدید چیکار بخواد بکنید؟ خود اصل عدم تشدید، مگه تشدید حکم شرعی است؟ اصل عدم تشدید زوال حکم شرعی است؟ یا خود عدم تشدید موضوع حکم شرعی است که شما بگید اصل عدم تشدید است پس حکم این برداشته شد؟ این عدم تشدید نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی. شما میخواید با این عدم تشدید تخفیف ثابت کنید، بی ثابت کنید، بعد بگید بی یعنی مبی، قبض مبی یعنی مشتری قبض کرده مثلا. این که ثابت نمی کند که عدم تشدید که تخفیف ثابت نمی کند. برخلاف اون چه که شهید در روزه فرمود، شهید که در روزه فرمود، این یک کلمه است. این کلمه بکا صادر شده، نمیدونیم با همزه صادر شده یا بی همزه، با مد صادر شده یا بی مد، این به اقل و اکثر برمیگرده. اصل این کلمه صادر شده، اون مد نمیدونیم صادر شده یا نه، اصل ادای مده. پس اونی که شهید در لوم فرمود راه فقهی و اصولی دارد، اما اینجا مشدد و مخفف تقریبا متباینانن، ثابت نمی کند. این نقد فرمانمای خوی رزوان لره وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک کلمه داشته باشیم مشدد، یک کلمه داشته باشیم مخفف، که نیست که این باب و یا و عین و ضمیر ثابت ساده شده. این بیعوهوس یا بیعوهو، قدر مشترکش این چهار حرف است، با هست و یا هست و عین است و ضمیر. نمیدونیم تشدید توش هست یا نه، اصل عدم تشدیده. شما اونجا رو بس قبول نکن در مسئله ممدود و مقصود. اگر مسئله مقصود و ممدود روزه را قبول کردی، شهید فرماش شهید ثانی در روزه را قبول کردی، گفتی به این که این بکا صادر شده است، نمیدونیم با مد است یا با قصد، بگید اصل کلمه یقینی است، مدش مشکوک است، اصل عدم مد. اینجا ما میگیم اصل کلمه یقینی است، نمیدونیم مشدد است یا نه، اصل عدم تشکیده. اگر اونجا را قبول کردی، اینجا ما دو تا کلمه جدا که نداریم، یکی مشدد یکی مخفف، تا شما بگید اصل عدم تشدید مخفف ثابت نمی کند که. این هم اقل بکتر است دیگر. بنابراین این فرمایش مرحوم خوین اینا ناتمام است. اما ظاهرش اینه که این نسخه حتما بود. حالا ببینیم این نسخه فین قبض بیعهوست یا قبض بیعهوست، ما ببینیم دیگه. با اصل عدم تشدید و اصل عدم تخفیف اینا که مشکل حل نمیشه که، نه سبقه علمی دارد نه فقیه به این کار با این فتوا میدارد. اما خب وانی است که اگر ما نتوانیم در اون داوری نهایی به یک نتیجه برسیم، این مقدار برای ما بیان رشد است که احدی شرط نکرده قبض زمان را. اگر فین قبض بیان، احدی هم شرط نکرده قبض مبی را، فین قبض بیان، یا شرط زمان را، فین قبض بیانهو، یعنی اگر بیه قبض کرد، یعنی سمن را قبض کرد، معنای اگر بیه بخونیم اینه دیگه، قبضه را حتی باید مخفف بخونیم، بیه را که مشدد خوندیم قبضه را حتی باید مخفف بخونیم. معنایش این است که اگر فروشنده سمن را قبض کرد، اگر فروشنده سمن را قبض کرد خیار نیست، اگر فروشنده سمن را قبض نکرد خیار دارد. خب این رو احدی که بهش فتوا نداد که. آقا چه نسخه ایست که از دست صدها فقیه گذاشته و احدی طبق این فتوا نداد؟ منوشه هیچ کس اینجور قرائت نکرد دیگر. بیه یعنی بایه، نه بیه یعنی مشتری. البیان هست مثل که بایان میگن، مثل میگن واردان، تقلیب است. بل بیه یعنی من بیدهل بی اون مشتری. چون ما یه بیعی داریم که مجموع ایجاب و قبول است، مثل اهل الله البیع. اهل الله البیع معناش این نیست که بیع تو رو خدا حلال کرده، که عقد بیع که مشترک بین فروشنده و خریدار است، بین خرید و فروش است، اینو بهش میگن بیع. خب اگر چنون چه این هست، در اونجا بیع بیع معناست، به همون معنا میگن البیعانه بالخیار، وگرنه بیه در مقابل مشتری است. اینجا هم چون تقابل و تفصیل قاطع شرکت است، اینجا دارد مشتری این کار کرده، بایه اون کار کرده، مقابل هم قرار داده. حالا اگر ما در اینجا بیه بخوانیم، ناچاریم قبضه بخوانیم، معناش این است که فعل قبضه بیه اوهو، اگر فروشنده سمن را گرفت که خیار ندارد، اگر سمن را نگرفت خیار دارد. شرطش گرفتن سمن و عدم گرفت سمن است، در حالی که شرط دو تاست. نسبت مهم شرط دادن مبی است، ندادن مبی. اینه که احدی فتوا نداد که معیار سمن باشه. خب چون این چین است ما احتر برای اینکه در اونجا روشن شده که بعد با چون در اونجا روشن شد به اینکه این تعبد محض نیست که ما نظیر رمی جبره که ما هیچ نکتش نفهمیم فضای این رو غالب فقها ها قبل از مرحوم شیخ تو خود مقاصد مرحوم شیخ مخصوصا تو تدبیرات مرحوم آقای نائینی آمده که فضای ارفاق به حال بایی است رضا شاعر مقدس برای بایی خیال قرار داد برای این دو سه نکته به اینکه بایی مبی را فروخت نه از عین نه از منفعت مبی حق استفاده ندارد یک نه تنها حق استفاده ندارد دو اگر این مبی تلف شده خسارتش به عهده اوست رایگان باید خسارت بپردازد سه سمن که مال اوست در دستش نیست نه از عین نه از منفعت سمن نمیتونه استفاده کنه پس فضای ارفاق به حال بایی است همین باعث انصراف نست است اما مشتری یه چیز خریده همونطور صاف رفت در راه میره پول دستش داره با اون کار بکنه اگر اون مبی هم تلف شده خسارت که اون بایی بیچاره باید بده کل مبی این تلف قبل قبضهی این ارفاقی که شیخ تو مکاسب دارد تو فرماشت آیون بازتر شده است نشون میداد که این تعبد محض نیست زیرا در بعضی از موارد که میگن این منصرف است برای اینکه این ارفاق رعایت بشه بنابراین این مسئله بیع و بیع و اصل عدم تشدید اینها نه حرف علمی نمیشه با او فقه را ثابت کرد نه فقیه برابر او فتوا داده است تا کنون ثابت شده است به اینکه یکی از شرایط مسلم خیار تأخیر آن است که بایه این مبی را تسلیم مشتری نکرده باشد والحمدلله بارمید